در پادیوی امروز خبرهای مبنی بر تأثیر فایل لو رفته صوتی از ظریف بر برجام، ماجرای ورود روسیه به جنگ سوریه با تلاش ایران حاضر غایب انتخابات و کاهش کارایی واکسن در جهش هندی کرونا رو براتون خواهیم داشت. همراهان پادیو سلام، امروز من زهرا ادیب با خبرهای مهم چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه سال 1400 همراه شما هستم. میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام را هم تبریک میگیم. رئیس جمهور هم به فایل صوتی ظریف واکنش نشون داده. حسن روحانی گفته سال 94 یک فرد آگاه و آشنا مثل دکتر ظریف در موضوع هسته‌ای وجود داشت و ما تونستیم توطئه ها رو بشکنیم.
یک آدم نادانی به نام ترامپ آمد رو کار و صهیونیست‌ها روش سوار شدن. با آمدن این توطئه رو از نو تکرار کردن. خب حالا گذشت 3.5 سال ما رو در فشار قرار دادن. امروز حالا دولت جدید آمریکا و دیگران همه فهمیدن که راهی جز تسلیم شدن در برابر حقانیت ملت ایران ندارن. تو این وسط باید یه بهانه پیدا کنن، باید یک داستان رو علم کنن دو مرتبه. خب دزدیدن یک سند، دزدیدن یک نوار مسئله‌ای هست که باید مورد بررسی قرار بگیره. چرا در این مقطع به نظر من این نوار شاید یک هفته پیش هم حالا وزارت اطلاعات بررسی کنه ببینیم ریشه‌هاش کی بودن، میشد افشا بشه. درست در مقطعی که وین در اوج موفقیتش هست این پخش میکنن تا در درون اختلاف درست کنن. ما چجوری پیروز میشیم؟ ما چجور میتونیم تحریم رو برداریم؟ با اتحاد، با وحدت، با یک پارچگی، با دو دستگی و دعوا که ما تحریم نمیتونیم برداریم، ما مشکلات مردم نمیتونیم حل بکنیم.
رئیس جمهور همچنین ادامه داده از روزنامه ها، صدا و سیما و همه میخوام در این ماجرای انتشار فایل صوتی با صبر و حوصله و دقت اگه گره ایجاد شده اون رو باز کنیم. امروز هنوز کرونا، جنگ اقتصادی و خشکسالی رو داریم و انتخاباتی که باید پرشور هم باشه. دوپاره شدن توی کشور اونجوری که مد نظر صهیونیستاس اتفاق نمیفته. اگر اختلافی هم باشه، فصل الخطاب مقام معظم رهبریه. الان هم در مذاکرات هستی چارچوب رو ایشون مشخص کردند. ولی بعد از انتشار این فایل صوتی یک پرونده قضایی تشکیل شده. بعد از انتشار فایل صوتی طبقه بندی شده وزیر امور خارجه توی شبکه‌های رسانه‌ای معاند خارج از کشور، دادسرای عمومی و انقلاب تهران از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داده. سعید لیلاز، فردی که در اون فایل صوتی با ظریف گفتگو کرده بود، گفته باید چوب تو آستین آدمی بکنیم که این فایل صوتی رو منتشر کرد. اما چون در این فایل صوتی به ماجرای ورود روسیه به جنگ سوریه، اون هم با تلاش ایران، اشاره شده بود، امیر عبداللهیان در این خصوص توضیح داده و گفته ایران نقش مهمی در توجیه و شناخت روسیه نسبت به واقعیت‌های سوریه توی مبارزه با داعش داشته. وقتی تصمیم ایران این شد که روسیه رو هم بیاریم پای کار، تاکید حضرت آقا به فرماندهان عالی رتبه این بود که خوبه که نیروی هوایی روسیه به کمک سوریه بیاد. ولی خب روزها به این راحتی پای کار نمی اومدن. قرار شد که توی همه سطوح سیاسی، امنیتی و نظامی با روزها و با هدف توجیه و قانع کردنشون گفتگو کنیم. من یادمه وقتی برای بار اول رفتیم مذاکره کنیم، با نماینده پوتین توی امور خاورمیانه دیدار کردم و بهش گفتم که ما میخوایم شما جدیتر پای کار سوریه بیایید. اون روزا آقای پوتین تردید داشت. خیلی توی مذاکرات چکشکاری شد و در نهایت یک مذاکره توی سطح عالی توسط سردار سلیمانی با آقای پوتین توی مسکو انجام شد. توی این ملاقات طولانی سردار سلیمانی شرایط ژئواستراتژیک سوریه و منطقه رو تشریح کرد و تونست پوتین رو مجاب کنه. ما امروز در پادیو گفتگویی داشتیم با آقای جلال جلالزاده، نماینده ادوار مجلس، در خصوص انتشار فایل صوتی ظریف. آقای جلالی زاده، نظر شما در خصوص انتشار این فایل صوتی چیه و آیا به نظر شما عمدی در انتشار این فایل وجود داشته؟
این مسائل خیلی برای مردم روشنه و من فکر کنم که مسئله مهمی نیست، چون که مشخصه که نه دولت نه وزیر امور خارجه در اتخاذ تصمیمات به اصطلاح لازم در مورد مسائل مهم بین المللی واقعا نقش چندانی ندارن، اما و انتشار فایل صوتی در چنین موقعیتی میتونه که برای همه دیدگاه های سیاسی و همه طرف های سیاسی هم نفع و هم ضرر داشته باشه، یعنی هر کس میتونه منظر خودش از این فایل صوتی و نفع خودش استفاده بکنه. ولی من فکر کنم که کلن بحث این است که به هر صورت هر کس میدونست که حالا چه در سیاست های مثلا منطقه‌ای یا سیاست های بین‌المللی آیا واقعا اصلا خود ظریف نقش موثری داشته یا نه. من فکر کنم ظریف فقط یک کارگزار بوده و بیشتر از این هم نقشی نداشته، حالا که به هر صورت هر کس میخواد این فایل صوتی برای خودش استفاده ببره و طرف دیگه رو متهم بکنه که حالا دزدی شده، نمیدونم افشاگری شده، بعد هم نمیدونم خیانت شده. یعنی این بحثا اگر امروز هم منتشر نمیشد، به نظر اگر 10 سال دیگر منتشر میشد، نظر من هیچ تفاوتی نسبت به وضعیت موجود نداشت. در این حال هم میتونه که در بحثای برجام مؤثر باشه، یعنی اون جایگاه مذاکره کننده ایرانی رو در مذاکرات برجام تقویت بکنه که بگه که شما به هر صورت نماینده نظام نیستید یا در تصمیم گرفتن شما کاری نیستید.
و به نظر شما آینده سیاسی ظریف بعد از انتشار این فایل چی میشه؟
خب هر صورت مخالفان ظریف اینو به عنوان یک دستاویزی و یک مثلا مصرفه که برای کوبیدن ایشون و همچنین کوبیدن دولت و حتی اصلاح طلبان هم سوء استفاده میکنن و ظریف رو به عنوان نمیدونم شخص نمک نشناس یا نمیدونم به عنوان مثلا یک شخص خائن، شخص به اصلاح جورو حتما مطرح میکنن و به هر صورت حرفای ظریف و توییت های ظریف هم نشون میده که به هر صورت ظریف هم نمیخواد مثلا بگه که من نقش مستقلی داشتم، یعنی بنای همه میخوان بنای مثلا با یک سازشکاری یا با مثلا لاپوشانی مسائل و بنای اصلاح فراخ.
اگه وزیری نتونه به سوال نماینده های مجلس جواب بده 10 سال از خدمت منفصل میشه. طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفته که در صورتی که تصویب نهایی بشه هر کدوم از وزرا که اکثریت نمایندگان حاضر در مجلس حداقل یک بار ازشون سوال پرسیده باشن ولی قانع نشده باشن، بعد از اتمام دوران وزارت از نامزدی توی موارد مشخص به مدت 10 سال محروم میشن. 37% از جوانا هیچ تمایلی به ازدواج ندارن. معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش گفته که بر اساس یه پژوهش 37% جوانای ایران اعلام کردن که انگیزه تشکیل خانواده رو ندارن و انجام عمل ازدواج جز ملزومات زندگی اونها نیست. گردش مالی قاچاق چوب در ایران 100 میلیارد تومانه. سال گذشته 6500 متر مکعب چوب از قاچاقچی‌ها کشف شد. این میزان معادل قطع 65 هکتار از درختای جنگل هیرکانی یا 335 هکتار از جنگل‌های زاگرس. فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها گفته مناطق شمالی و زاگرسی مشخصاً با این مشکل مواجهن، یعنی توی استانهای گیلان، مناطق آستارا و تالش و توی استان زندران، مناطق گلوگاه، آمل و عباس‌آباد. از امروز قرار بخش جدیدی به پادیو اضافه بشه با عنوان اخبار انتخاباتی. محمد قرضی که سال 92 کاندید شده بود حالا هم دوباره میخواد وارد گردونه انتخابات بشه، گفته توی انتخابات دوره قبل رأی منو عوضی خوندن.
و دارید تلویحاً میگید که تقلب شد در انتخابات؟
نمیگم تقلب شد، میگم عوضی خوندن.
آه یعنی داشتن میخوندن حواسشون نبود.
بله، حالا من این مورد رو برای شما بگم.
عطاالله مهاجرانی گفته اگه ظریف قبلا میخواست توی انتخابات شرکت کنه بدیهیه که دیگه الان امکان و اقبالی برای شرکت در انتخابات نداره و این موضوع کاملا تموم شده. شرق هم امروز تیتری داشته با عنوان حاضر غایب انتخابات. این روزنامه نوشته علی لاریجانی، چهره‌ای که توی ظاهر سر نخواستنش بین اصلاح طلبها و اصولگراها دعواست، ولی همزمان مسئله اومدن و نیومدنش روی اصلاح طلبها و اصولگراها تأثیر میذاره و میتونه بازی این دو تا جریان رو به هم بزنه. گفته میشه که لاریجانی همیشه دوست داشته رئیس جمهور شه. بهروز نعمتی، یکی از نزدیکترین چهره‌ها به لاریجانی، اخیراً توی کلاب هاوس گفته که از لاریجانی همیشه به عنوان یه نامزد بالقوه اسم میبرن که نه اصولگراها و نه اصلاح طلبا هیچ وقت نمیتونن نادیدش بگیرن. اینکه تا الان هیچ پالس روشنی از علی لاریجانی برای اومدن دیده نشده چند تا دلیل داره. بعضیا میگن لاریجانی سیاستمدار کارکشته‌ایه، حتی اگه قصد جدی هم داشته باشه فعلا سکوت میکنه، صبر میکنه و تا روزای آخر منتهی به انتخابات قصدشو علنی نمیکنه. و اینکه زود هنگام بخواد اعلام کنه نامزد انتخاباته براش ضرر بیشتری داره تا مزیت. بعضی از تحلیلا هم میگن که لاریجانی وارد بازی نمیشه که بدون توش بازنده است، توی شرایطی میاد که برنده شدنش تا حدی قابل پیش بینی باشه که اون هم در دو شکل اتفاق میفته. یکی اینکه تک نامزد یکی از دو جریان اصلاح طلب و اصولگرا بشه. البته لاریجانی بدون حمایت اصلاح طلبان نمیاد، چون که میدونه باید شرایطی مشابه روحانی در سال 92 براش اتفاق بیفته تا رأی آوردنش تضمین بشه. بریم سراغ خبرهای مربوط به کرونا. معاون علوم پزشکی بوشهر درباره ابتلای تعدادی از اتباع هندی به کرونا توضیحاتی داده. معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفته تعداد 20 نفر از اتباع کشور هند وارد استان بوشهر میشن که به دلیل حساسیت موضوع روی جهش هندی ویروس کرونا، بعد از بررسی از این افراد تست کرونا میگیریم که پاسخ آزمایش 5 نفرشون مثبت و 3 نفرشون هم مشکوک میشه. بعد از این آزمایش پاسخش برای تعیین اینکه کرونای هندی هست یا نه به تهران فرستاده میشه. این هندی ها از طریق مرز استانهای همجوار اومده بودن بوشهر و افراد مذکور فعلا و تا زمان مشخص شدن نتیجه نهایی آزمایش توی قرنطینن و فعلا هیچ دلیلی مبنی بر اینکه کرونای بیماران هندی جهش جدید کرونای هندی باشه وجود نداره. درمان کرونایی ها چقدر آب میخوره؟ سخنگوی وزارت بهداشت گفته هر بیمار مبتلا به کرونا به طور متوسط بین 6.5 تا 8 میلیون تومان توی بخش دولتی هزینه داره که 90% توی بخش بستری توسط بیمه پرداخت میشه. عوارض واکسن کووای ایران برکت تا الان چی بوده؟ مدیر گروه تحقیقات تولید واکسن کووای ایران برکت گفته تنها عوارضی مثل سردرد و بدندرد خفیف، تب خفیف، قرمزی محل تزریق رو مشاهده کردیم. در کنار مطالعه فاز 2 ما مطالعه افراد 50 تا 75 سال هم داشتیم که 32 نفرشون توی این بازه سنی واکسن گرفتن و عوارضش مشاهده شده. کارایی واکسن توی جهش هندی کرونا کم میشه. رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفته بر اساس اطلاعات محدودی که وجود داره اعلام شده که کیفیت واکسن ها میتونه 50% نسبت به این واریانت جدید کاهش پیدا کنه، ولی حتی اگه واکسن ها هم کفایت ایدئال رو نداشته باشن بازم میتونن از ابتلای شدید و مرگ و میر جلوگیری کنن. روسیه پایان ویروس کرونا رو در کشورش اعلام کرده. معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرده که مسئولیت جمعی در برابر ویروس کرونا توی روسیه در سپتامبر امسال قابل دستیابیه. بریم سراغ طنزهایی که کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشتن. خنزر پنزری گفته سخت‌ترین ماه رمضون رو ماهیا دارن. فکر کن صبح تا شب توی آب چرخ میزنی و دهنت هم بازه، ولی باید مواظب باشی آب نخوری. تازه هر 5 ثانیه هم یادت میره روزه‌ای. شکوهیان نوشته امروز روحانی گفت نگران بورس نباشید. درست میشه. توصیه میکنم ضمن حفظ فاصله اقتصادی و مالی بین زندگیتون و بورس، حتی از ساختمان بورس هم فاصله فیزیکی رو رعایت کنید. احتمال انفجارش هست. فامیل گریز گفته الان چند روز چند نفر بسیج شدن به مادر بزرگم یاد بدن دختر داییم که تازه به دنیا اومده اسمش آتریساس و بهش نگه باتریساز. همونطور که میدونین ما هر روز ساعت 8 شب خبرهای مهم روز رو به صورت تصویری براتون در یوتیوب رادیو پادیو منتشر میکنیم. برای اینکه بتونید ویدیوها رو از اونجا بگیرید، زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. لایک و حمایت شما باعث دلگرمی ماست. لینک یوتیوب رو در کپشن براتون قرار دادیم. برای دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر میتونید در گوگل رادیو پادیو رو سرچ کنید و یا به سایت radiopadio.com سری بزنید. از همراهی امروزتون با پادیو سپاسگزاریم. تا عصر فردا، خدا نگهدار.